سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من فائزه ابراهیمی هستم. در نخست چند خبر. حکومت طالبان میگوید که یک هیئت عالی رتبه آنها تعیین شده تا در مورد گزارشات مربوط به تلفات شماری از افغانها در سرحد بین ایران و پاکستان تحقیق کند. در اعلامیه دفتر سخنگوی حکومت طالبان که امروز منتشر شده گفته شده که این هیئت شب گذشته از سوی ریاست الوزراء به ریاست ملا محمد ابراهیم صدر معین امنیتی وزارت امور داخله تعیین شد و در آن نمایندگی های وزارت های دفاع طالبان، وزارت امور خارجه، سرحدات و ریاست عمومی استخبارات حضور دارند تا موضوع را بررسی و گزارش‌های خود را به مقام ریاست الوزرای طالبان ارائه کنند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شب گذشته شب یک شنبه حدود 300 افغان که می‌خواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند در منطقه کلگان سراوان از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتن. در رابطه با تلفات این رویداد گزارش های زید و نقیض وجود دارد. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد آنچه را که عمل غیر انسانی از سوی نیروهای سرحدی ایران خوانده شده به شدت محکوم کرده. بر اساس گزارش سازمان های حقوق بشری، شب یکشنبه حدود 300 افغان که می‌خواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند در منطقه کلگان از سوی نیروهای سرحدی به آنها فرض شده. در اعلامیه‌ای که از سوی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز در شبکه X نشر شده، این رویداد مغایر با موازین بین‌المللی حقوق بشر و اصول دوستی و برادری بین دو کشور همسایه خوانده شده است. مسیر ترخم ناوقت روز چهارشنبه برای موترهای لاری باز شد. این مسیر از مدت 2 ماه به این سو در منطقه بیگیاری مسدود شده بود. مخلص احمد، مشاور اتاقهای تجارت پاگوان در ننگرهار، ناوقت روز گذشته به رادیو آزادی گفت که با این اقدام مشکل صادرات تجار افغان و واردات به افغانستان حل خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. یک زلزله به قدرت 5.9 درجه ریشتر چندین منطقه در افغانستان را تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا، این زلزله که ناوقت شب گذشته در 60 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز بلوچستان مرکز بدخشان رخ داد، تکانهای آن در تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان نیز احساس شده است. خبرگزاری رویترز از قول یک اداره زمینشناسی جرمنی شدت این زلزله را 5.5 خوانده، گفته که مرکز آن در عمق 181 کیلومتری کوههای هندوکش بوده است. از خسارات احتمالی این زلزله تاکنون گزارش نشده است. یونما یا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات بیشتر یا شفاف درباره ادعاها در مورد کشته شدن افغان‌های داشته که قصد عبور از مرز ایران را داشتند. یونما امروز در صفحه ایکس یا توییتر خود نوشته که حقوق مهاجرین و پناهجویان باید بر اساس قوانین بین‌المللی محفوظ شود. تیم والیبال افغانستان برای اشتراک در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی عازم ازبکستان شد. فدراسیون والیبال افغانستان میگوید که اعضای تیم والیبال این کشور امروز پنجشنبه کابل را به مقصد شهر تاشکن پایتخت ازبکستان ترک کردند. مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی از تاریخ 18 تا 25 اکتبر به میزبانی ازبکستان برگزار می شود. یک ساختمان در مرکز شهر بیروت پایتخت لبنان که دفتر شبکه خبری الجزیره و سفارت نروژ در آن است پس از هشدار تخلیه شد. الجزیره بدون ارائه جزئیات در مورد این هشدار امروز گفت که این ساختمان تخلیه شده است. اسرائیل دستور تخلیه چندین ساختمان و همچنان برخی از شهرها، شهرک‌ها، قریه‌ها را صادر کرده، زیرا بر اهداف به گفته اسرائیل مرتبط با حزب الله حمله می‌کند. حزب الله توسط ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. و اینکه کاملا هاریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده در آمریکا، با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری‌خواه رقابت می‌کند و در یک مصاحبه هیجان‌انگیز روز چهارشنبه با یکی از مجریان شبکه فاکس نیوز در مورد ایران درگیر شد. بریت بایر، میزبان شبکه راستگرای فاکس نیوز، با هاریس در مورد چندین موضوع به شمول مهاجرت غیرقانونی، تناسب ذهنی بایدن و اینکه چگونه پالیسی‌های او با اداره فعلی که بخشی از آن است تفاوت خواهد داشت بحث کرد. آنچه در این برنامه خواهد چینید. خانواده های مهاجران افغان که ادعا می شود از سوی مرزبانان ایران کشته شدند خواهان عدالت هستند.
مهم از ما حساب بین ملل یا از افغانستان باید در این سوا مثلا در رسیدگی شود. ما که مثلا در این افغانستان مثلا من دنبال نان رفته رسادم به خاطر که پدکاری افغاری بود که به خاطر که لقمه نان این حادثه رخ داد که نوالی هرچی میکنم من دیگه بیفایده ای دیگه.
با شدن راه ترخم بر روی عبور و مرور، تجاران افغان چی میگویند؟
فعلا شد خوب، حال دیگه به نفع افغانستان نیست فعلا. سالی خوب، این سیزن خود شروع میشه، یک ماه 20 روز بعد که به نفع خود پاکستان بود که فعلا شد.
و از جهان، رئیس جمهوری اوکراین امروز با رهبران اتحادیه اروپا و ناتو دیدار کرده، طرح پیروزی خود را توضیح داده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. یونما یا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات شفاف درباره ادعاها در مورد کشته شدن افغانهایی که قصد عبور از مرز به ایران را داشتند شده است. یونما امروز روی صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته که حقوق مهاجرین و پناهجویان باید به اساس قوانین بین المللی محفوظ باشد. بر اساس گزارش یک سازمان حقوق بشری ایران موسم به حالوش شب یکشنبه حدود 300 افغان که می‌خواستن از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند در منطقه کلگان سروان از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف تیراندازی نیروهای سرحدی قرار گرفتند. در رابطه با تلفات این رویداد گزارش‌های زد و نقیزی وجود دارد. رادیو آزادی نیز به دلیل اینکه رویداد در یک منطقه دوردست اتفاق افتاده و رسانه‌ها به آن دسترسی ندارند، شمار تلفات و چگونگی حادثه را به طور مستقل تایید کردن نمی‌تواند، اما تعداد از کسانی که ادعا می‌کنند اعضای خانواده‌هایشان در این رویداد کشته شدند، خواستار تحقیق درباره این رویداد و مجازات عاملان آن شدند.
این برار ما به کلکان ممز کلکان کمین خودیم 300 نفر بودیم یا رو 270-80 نفر کشته شد و شهید شد.
یکی از گواهان رویداد اخیر در منطقه کلگان مرز میان پاکستان و ایران است که ادعا میکند توسط نیروهای نظامی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌های نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در تیراندازی مرزبانان ایرانی در شامگاه یکشنبه 22 میزان از حدود 300 تن از شهروندان افغانستان بیش از 200 تن کشته و زخمی شده و تنها 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند. این آمار تا کنون از سوی نهادهای مستقل تایید نشده و رادیو آزادی نیز نمیتواند آن را به گونه مستقلانه تایید کند، اما خانواده های شماره از قربانیان این رویداد خونین خواستار عدالت هستند و از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری میخواهند تا به این موضوع رسیدگی کنند. جمال الدین پدری که پسر جوانش را در این رویداد از دست داده و در حالی که خواستار رسیدگی به این حادثه است، در صحبت با رادیو آزادی میگوید فکر نمیکند که صدایش از سوی هیچ مرجعی شنیده شود. گلاقا جوانی که 27 سال سن داشت و پدر یک پسر بود، یکی دیگر از کشته شدگان این رویداد است. تاج محمد پسر کاکای گلاقا در صحبت با رادیو آزادی در حالی که خواستار رسیدگی به این رویداد شد، میگوید او برای کار و پیدا کردن لقمه نان به ایران میرفت که تیرباران شد.
گل آقا بود، خودش هم میگن 27 یا حدود این همون سن سالا رو داره. خودش هم متعین بود، یک پسر داشت با خانه والا، یک پل با یک پدر داره، مادر داره، به خاطر که نمی قرض داره و باری به ایران رفته رساله و علمت شور شده به شهاده رساله. مهم از ما حساب بین ملل یا از افغانستان باید در این سوا مثلا در رسیدگی شد. ما که مثلا در این افغانستان مثلا من دنبال نان رفته رسادم به خاطر که پدکاری افغاری بود که به خاطر که لقمه نان این حادثه رخ داد که نوالی هرچی میکنم من دیگه بیفایده ای.
شمار دیگر از خانواده هایی که عزیزانشان در راه ایران بودند و تا کنون از سرنوشتشان اطلاعی ندارند و شدت نگران هستند و چشم انتظار خبری از آنانند. از سوی هم یکی از گواهان این حادثه مرگبار در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی و و برخی از رسانه ها از جنازه ها و زخمیان منسوب به این رویداد نشر شده و تاریخ و محل دقیق ثبت آن مشخص نیست، ادعا می کند که از 300 نفر حدود 280 تن کشته شدند.
شاید هم تقریبا 50 نفر 60 نفر زنده برشید و باش دیگر هم شاید چید چرا. رفیقای من میاره تقریبا 11-12 کشته شد.
بحران شدید اقتصادی در افغانستان یکی از عوامل فرار جوانان افغانستان است که در جستجوی کار سعی می‌کنند از مسیرهای غیر رسمی وارد کشورهای همسایه شوند. با باور آگاهان امور مهاجرت، عدم توجه حکومت طالبان بر ایجاد شغل و افزایش فقر سبب شده که مردم برای رهایی از گرسنگی کشور را ترک کنند. سارا رحمانی، آگاه امور مهاجرت که در بخش دادخواهی برای مهاجران افغان نیز فعالیت دارد، در صحبت برای رادیو آزادی گفت:
طالب باید به فکر کارآفرینی، درآمد مردم، به فکر جوانای کشور باشه، نه به فکر محدودیت هایی که هر روز اضافه تر کنه که زنا به پارک نرن، زنا از خونه بیرون نرن، زنا بدون محرم بیرون نشن. به فکر مردم جامعه باشین. مردم از گشنگی و فقر دارن فرار میکنن و سر مرزها به اونها تیراندازی میشه و
گفتنی است. این حادثه با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد و نیز به تازگی حمیدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از تشکیل هیئت برای انجام تحقیقات در این مورد خبر داده است. او در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که ریاست این هیئت را معین امنیتی وزارت امور داخله بر عهده دارد و این هیئت متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع ملی، امور خارجه، سرحدات و ریاست عمومی استخبارات است تا موضوع را به گونه دقیق بررسی کنند و بر ریاست الوزراء گزارش دهند.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. در همین رابطه با یونس محمدی، رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا مصاحبه داشتم و در نخست از او پرسیدم که موضوع کشته و زخمی شدن مهاجران افغان در مرز کشورها چقدر گسترده است؟
یک مسئله است که سالهای سال اتفاق میفته متاسفانه در مرزهای مختلف و در ایران، چون نسبت به تنیشا و اتفاقاتی که اخیرا افتاده بیشتر روی میدیا آمده یا حادثه بسیار اسفناک، ولی متاسفانه همچون اتفاقاتی هر روز اتفاق میفته، خصوصا در مرزهای اروپا که ما خودم در یک از کشورهای مرزی اروپا در یونان هستم. حتی امی چند در پیش خانومی با دو بچهش غرق شد و اتفاقات عجیب غریب میفته. درست است که مستقیم فایر نمیشه، ولی در حقیقت اینمی بسته کردن مرزها و مجبور کردن افغانا با مهاجرت، اینا کلگیش در حقیقت یک قتل مردم افغانستان است و این اتفاقات میفته. و اگر این تأثیری داره در روی مهاجرت افغانا، متاسفانه هیچ کدام تأثیری نداره در این که اگر بازداری نباشه، در این که افغانا رو بخواید که نخواید مهاجرت کنه، چون علت اصلی مهاجرت وجود داره، علت اصلی پناهجویی و پناهندگی افغانا وجود داره، یعنی مشکلات داخلی افغانستان، مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی، هر نوع مشکلات دیگه که نه تنها در افغانستان و کشورهای مجاور افغانستان مثل پاکستان و ایران وجود داره و راه دیگه وجود نداره. مهاجرت افغانها در حقیقت انتخابی نیست، مجبوری است. یگانه راه، یگانه چاره یا آخرین چاره که پیش رای مردم مانده است که باید بیست به مهاجرت بزنن و برند کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه و هر گونه راه سخت شده بوده، بازم راه گرفته نمیشه و این سخت شدن راه ها فقط و فقط متاسفانم اینمی کشته شدن و قربانی زیاد میگیره از ما و مردم. یک و دومی دیگه پول و هزینه هنگفت رو باید هموطنهای ما مصرف کنن، در حقیقت در جیب قاچاق برامره.
و در کنار از این، جامعه جهانی و نهادهای تاثیرگذار در بخش یا در حوزه مهاجرت تاکنون با توجه به موضوعی که شما یادآور شدین، دلایل اصلی مهاجرت افغان‌ها از جمله فقر و وضعیت فعلی هست، چه کردن و چه کار میتوانن انجام بدن در قبال چنین فجایعی که همگانی میشه؟
ببینیم که امی اصطلاح وطنی ما و شما میگه، ما از شفشف بگذاریم و شفتالو بگوییم. ما این شعارهای جامعه مدنی و شعارهای حقوق بشری و شعارهایی که در سطح اروپایی و ما به عنوان یک مجرب در بخش مهاجرت و کسی که در سطح پالیسی در اتحادیه اروپا ما شریک هستم در دیالوگایی که انجام میشه، خصوصا راجع به مسائل پناهجویی و مهاجرت. امروز مسائل مهاجرت ربط داشته مستقیما به مسائل جیوپولیتیک، به مسائل سیاسی در سطح منطقه، با منافع اقتصادی، منافع سیاسی کشورهای جهان و کشورهای بزرگ مثل اروپا و غرب کلا. اگر کدام منافع سیاسی یا جیوپولیتیک یا اقتصادی کسی راجع به افغانستان نداشته باشه، هیچ وقت در فکر نجات مردم افغانستان هم نیستن. من فکر کنم ایره کل ما و شما در فکر ما باشن، و فعلا چون غرب کدام ارتباط سیاسی و اقتصادی با افغانستان ندارن و تنها ارتباط و تنها امو انترست یا منافعی که دارن ایسته که ترس ازی دارن که خدای نخواسته افغانستان یک مرکز صدور تروریسم یا در ناامنی در دیگه نقاط دنیا نشود، و مو خاطر است که کوشش میکنن که یک توجه نشان بدن. و در غیر از صورت و باید ایر بفهمیم که پناهجویان و مهاجرین افغانی از جمله کسای ناخواسته متاسفانه و کدام توجهی نشان نمیده، و ما در کشورهای اروپایی میبینیم که یک نوع بیزاری از مهاجرین و پناهجویان افغان در دولت‌های اروپایی دیدمش.
و در آخر اگر بسیار کوتاه اشاره بکنین که در کل پس بر بگردیم در داخل افغانستان، دولت حاکم کنونی آیا میتونه که این وضعیت را کنترل بکنه با تغییر اوضاع که مهاجرت کمتر شود؟
ببین، ما یک حکومت دارم داخل افغانستان که اولمین که نو روی کار آمده، دوم هم ایست که قدرت زیر نداره، سوم هم ایست که یک نظام نیست که واقعا قابل قبول باشه از طرف خود افغان ها و نه از طرف جامعه جهانی. و اینجا ما میبینیم که کشورهای مقتدری دیگه مثل ایران و پاکستان و کشورهای دیگه نمیتونه جلوی مهاجرت بگیره، و وضعیت داخل افغانستان و حکومت فعلی و این طالبان داخل افغانستان نه تنها جلوی مهاجرت گرفتن نمیتونن، بلکه اینا باعث مهاجرت میشه از افغانستان.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور اوکراین امروز با رهبران اتحادیه اروپا و ناتو دیدار کرده، طرح پیروزی خود را توضیح داده. ولادیمیر زلنسکی روز گذشته در سخنرانی در پارلمان اوکراین از این طرح 5 ماده‌ای پرده برداری کرد و به گفته او می تواند حد اکثر تا سالهای آینده به جنگ پایان دهد. طرح بیروزی زلنسکی واکنش‌های متفاوت در بین مردم آن کشور داشته. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پیمان ناتو در بروکسل ملاقات کرده، جزئیات طرح موسوم به طرح پیروزی خود را تشریح می‌کند. این طرح مجموعه از اقدامات است که به گفته زلنسکی جریان جنگ را به نفع اوکراین تغییر خواهد داد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، ولادیمیر زلنسکی به دنبال متقاعد ساختن متحدان غربی خود برای دعوت از اوکراین برای پیوستن به پیمان ناتو و تأمین کمک‌های نظامی بیشتر در آستانه زمستان سخت در میدان جنگ و شهرهای آسیب دیده آن است. او در آستانه مذاکرات با رهبران اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت که برنامه او تقویت اوکراین و آمادگی برای دیپلماسی است. رئیس جمهور زلنسکی روز گذشته در سخنرانی در پارلمان اوکراین از طرح 5 ماده‌ای پیروزی پرده برداری کرد که به گفته او می تواند حد اکثر تا سال آینده به جنگ پایان دهد. او همچنین گفت که این طرح زمایم محرمانه برای متحدان اصلی غربی اوکراین دارد. طرح پیروزی زلنسکی واگذاری قلمرو این کشور را رد کرده، خواستار دعوت از اوکراین برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو شده است. طرح پیروزی زلنسکی واکنش‌های متفاوت را در بین مردم اوکراین برانگیخته است. از شمار باشندگان شهرهای میکلایف و اودسا که از افشای نام‌هایشان خودداری کرده‌اند می‌شنویم.
من این طرح را ندیدم، ولی در مجموع در مورد طرح پیروزی نظر مثبت دارم.
من فکر میکنم که این طرح صرف یک بسته از آرزوهای است که تحقق نخواهد یافت، زیرا متحدان غربی ما تصور کاملا متفاوت در مورد ختم جنگ دارند و نمیخواهند که خود با خطر جنگ با روسیه مواجه شوند.
ناتو تا اکنون در مورد عضویت اوکراین در این پیمان ضرب الاجل مشخص ارائه نکرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قصد اوکراین را برای پیوستن به ناتو یکی از دلایل تهاجم روسیه بر اوکراین اعلام کرده است. مارک راتس سرمنشی پیمان ناتو امروز به خبرنگاران گفت که این سازمان در طولانی مدت با اوکراین است و می خواهد قبل از آغاز مذاکرات با مسکو کیف در موقعیت قوی قرار گیرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز همچنین گفت که او شب گذشته در یک تماس تلفنی با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا مجدداً در مورد طرح پیروزی در جنگ گفتگو کرده است.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. شما می توانید برای خواندن آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما به وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com مراجعه کنید. مسیر تورخم پشاور پس از نزدیک به 2 ماه شام روز چهارشنبه باز شد. مسئولان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و پاکستان با تایید این موضوع می‌گویند که با بسته شدن این راه خسارات هنگفت به بازرگانان دو طرف وارد شده است. بازرگانان افغان با آن که از رسیدن خسارات هنگفت برایشان سخن می‌گویند، اما در مورد باز شدن این مسیر نظریات متفاوت دارند. مسیر تورخم پشاور بر اثر اعتراض منطقه چک پوینت بیگیاری خیبر پختونخوا مسدود شده بود که بعد چالش‌های زیاد برای تجاران و بازرگانان ایجاد کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرانجام پس از نزدیک به 2 ماه از بسته ماندن مسیر تورخم پشاور در منطقه چک پوینت بیگیاری خیبر پختونخوا، این مسیر شام روز چهارشنبه برای عبور و مرور وسایل تجاری باز شد. مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت:
پسته بیگیاری که بین تورخم و شهر پشاور قرار داشت با اساس احتجاج قوم افریدی و کوکوخیل مسدود شده بود. موسم و سیزن فصل سبزی و میوه کشور ما بود. متاسفانه نتوانست تجارا که با وقت و زمان سبزی و میوه را که از به مارکت انتقال بده، از این ناحیه که از برای تاجران ما و برای زارین به میلیون ها افغانی برشان زیان رسید که خوشبختانه این مسیر بروی ترافیک باز شد.
و ابراز امیدواری کرد که در آینده چنین مشکل به وجود نیامده و بازرگانان بتوانند به شکل نرمال و عادی اموالشان را از این مسیر انتقال بدهند. برخی از بازرگانان افغان به رادیو آزادی گفتند که با باز شدن مسیر تورخم پشاور لاری های اموال صادراتیشان به جانب پاکستان حرکت کرده است. رفیع الله یکی از این بازرگانان که همواره از مشکلات در این مسیر نگران بود به رادیو آزادی گفت:
صادرات فعلا هم لرو تقریبا
ما فعلا هم صادرات داریم و در زمان رابندی دست کم 30 میلیون افغانی خساره برایم وارد شده بود، اما شام دیروز راه تورخم باز شد و موترهای خود را از مسیر تورخم فرستادیم.
اما حاجی بشیر که دیگر از صادرکنندگان میوه تازه و سبزی از مسدود شدن مسیر تجاری پاکستان در هنگام رسیدن فصل میوه های تازه و سبزیجات افغانستان انتقاد کرده و میگوید که حالا باز شدن این مسیر به نفع بازرگانان افغان نیست.
فعلا شد خوب حال دیگه به نفع افغانستان نیست فعلا. تاریخ این سیزن خود شروع میشه، یک ماه 20 روز بعد که به نفع خود پاکستان بود که اعلام شد. هیچ فایده نداره بر مردم افغانستان که الیرا را اعلام کنه یا بند کنه. تجار ما مکمل از بین رفت، دهقان مکمل از بین رفت. هر تجار از 100 لک افغانی گرفته تا با 1000 لک افغانی تجارت تمام کرده. حال که اعلام شد ما چی کنیم سرش؟
اسوی حمزی الحق سرحدی مسئول بازرگانان پاکستانی در اتاق مشترک تجارت و صنایع پاک افغان میگوید که مسدود شدن مسیرهای تجاری بازیان بازرگانان هر دو کشور است.
به اثر مذاکرات که با مردم محل داشتیم این مسیر باز شد و مذاکرات کامیاب بود. با مسدود شدن این مسیرها برای کاروباریان هر دو طرف خساره می رسید و از ضربه شدید به تجارت وارد می شد. نیاز است تا حکومت‌های دو کشور و مسئولین اتاق مشترک افغانستان و پاکستان روی این مشکل مذاکره کرده و راه حل‌های دائمی برای آن سنجیده شود.
مسیر تورخم پشاور در منطقه بیگیری خیبر پختونخوا نزدیک به 2 ماه قبل از سوی مردم معترض بسته شده بود. معترضان که گفته می شود بیشترشان خانواده های بیجا شده منطقه تیرا هستند، از حکومت پاکستان خواهان انتقال دوباره به مناطقشان هستند. بر اساس گزارش ها در نتیجه عملیات اردوی پاکستان در منطقه راجگل تیرا در سال 2023 میلادی 20,000 خانواده به منطقه جمرود بیجا شده بودند که بعداً این خانواده ها در مقابل شهرهای ترخم پشاور را برای مردم مسدود کردند. بازرگانان و کشاورزان افغان میگویند که پاکستان همزمان با رسیدن فصل میوه تازه و سبزیجات افغانستان به بهانه های مختلف مسیرهای تجاری خود با افغانستان را مسدود میکند که از این درک میلیون ها افغانی به آنان خساره وارد میشود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد.
ساعت 6:56 شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. ما 24 ساعت با شما هستیم. رادیو آزادی را از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 21 و 25 متر و 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 می توانید بشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که حدود 85% مردم افغانستان با کمتر از $1 در روز زندگی می کنند. این سازمان در تازه ترین گزارش خود گفته که از هر 10 افغان 7 نفر آن از ابتدایی ترین لوازم دسترسی ندارند. در همین حال برخی از نیازمندان در افغانستان نیز میگویند که با فقر و مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش.
با نزدیک شدن زمستان و سرد شدن هوا، وضعیت افغان‌ها بار دیگر نگرانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را به همراه داشته است. این سازمان می‌گوید که تقریباً 85% افغانان با کمتر از $1 در روز زندگی می‌کنند. این سازمان در گزارش تازه‌ای که روز پنجشنبه 7 اکتبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که نیازها در افغانستان بسیار گسترده است و 15.2 میلیون افغان با ناامنی شدید غذایی مواجهند. به گفته یونیسیار، افغان‌ها افزایش قابل توجهی در فقر، گرسنگی و سوء تغذیه را تجربه می‌کند. سیستم سطح عامه در آستانه فروپاشی قرار دارد و همچنین توانایی مقاومت، مقابله و سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی کاهش یافته است. در این گزارش همچنان آمده که پس از تغییر رژیم در افغانستان، از هر 10 افغان 7 آنها به ابتدایی ترین لوازم مانند وسایل آشپزی، لباس‌های زمستانی و مراقبت‌های صحی اساسی دسترسی ندارند. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند که به دلیل فقر توانایی تأمین سی وعده غذا را در روز ندارند. گلدسته و محمد آصف، دو تن از باشندگان کابل که هر دو نان‌آور خانواده‌های خود هستند، به رادیو آزادی می‌گویند:
زمستان روان است، خیلی خفه و جگرخون هستم. که ما واسه هیچ چیز ندارم. پیش می رفتیم یک سو کلاشویی، حالا نمیمانه. طالبا خیلی سختی سر زنا میکنه، نمیمانه. سه وقت نان دیگه زیاد با مشکلات پیدا میشه. یک تیمه خوردیم، یک تیمه ما دیگه نان خشک است. بوینه می پالوی ممستای است، یک دیگه همستای است. این یک چیز اینا چیزی که تم کمک میکنم. 12 نفر مده خانه نان خور هستیم، فقط در این روی کراچی میوه سودا میکنیم. فقط هم روزمره زندگی خود هم چه خجرال فقط پیش میبریم دیگه که شرط خراب است دیگه.
در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمده که انتظار می رود سطح بالای بازگشت افغانها که بسیاری از آنها به گونه جبری صورت می گیرد ادامه یابد. یونیسیار پیشبینی می کند که در سال 2024 بیش از 1.46 میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشورشان باز خواهند گشت. در همین حال مهاجران افغان که از کشورهای همسایه بازگشتند میگویند که با وضعیت اقتصادی بسیار بد روبرواند. عبدالقادر یکی از آنها که از پاکستان به کابل برگشته به رادیو آزادی گفت:
وضعیت تغییر نکرده، روز به روز بدتر می شود و بهتر نمی شود. مشکلات زیادی در افغانستان وجود دارد. زمستان در راه است، اما برای آن آمادگی نداریم. به خدا کار بار نیست. اگر کار و بار نباشد چی چیزی برای زمستان آماده خواهیم کرد؟
این افغانها در حال با فقر شدید دست و پنجه نرم می کند که وضعیت اقتصادی خانواده ها به ویژه خانواده هایی که سرپرستی آنها به عهده زنان بود پس از تسلط دوباره طالبان در سال 2021 به شدت وخیم شده است. به اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بیش از 23.7 میلیون افغان که بیش از نیم از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد در سال جاری میلادی به کمک‌های فوری